همین 10 کیلو اول شما کاهش پیدا بکنه، اصلا فشار خون و مشکلات اسیدروکیتون هم بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. البته خب یک رژیم غذایی ستون اصلی برنامه کاهش وزن است، بعد حتما رژیم غذایی داشته باشین. با این رژیم غذایی ما میتونیم با یک سری موارد دیگه مثل داروهایی که اشتهاتون رو کنترل بکنن، داروهایی که باعث دفع چربی از بدن بشن و حالا خیلی از چیزهای دیگه، ما اینها هم بهتون باید تجویز بشه توسط متخصص که کمک کنه که این رژیم با کالری کم رو داشته باشین. و مورد بعدی، ستون بعدی، فعالیت بدنی هستش که باید حتما فعالیت بدن داشته باشین. حالا فعالیت بدنی رو خانم دکتر توضیح میده، اما من به عنوان متخصص، شما که اینطور فعالیت بدنی خوبی رو قبلا داشتین، این نشون میده که حجم عضلاتتون خوبه. این حجم عضلات باعث میشه که شما سوخت و سازتون همیشه بالا باشه. از این جهت من خوشحالم، یعنی فعالیت بدنی میتونه خیلی کمک کننده باشه که حالا ما در خدمت خانم دکتر هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، داشتم به دقت به صحبتاتون گوش میکردم، واقعا تو هر برنامه کلی نکته من به شخصه میآموزم. این بحث قالب کره رو که مقایسه کردید با بیسکویت های سبوستار، معمولا وقتی با افرادی که اضافه وزن دارن و چاقن صحبت میکنیم، مثلا میخواین که رژیم بگیرن یا وزنشون کم کنن یا توجیهی مثلا میخوان بیارن، میگن من اصلا سس نمیخورم، فرض کنید کره هم گذاشتم کنار، نوشابه هم نمیخورم. و چقدر کمتر این مسائل رو میدونیم که مثلا این بیسکویتی که شما اشاره کردین، این میتونه برابری بکنه چربیش با یک قالب کره که خیلی از ما خودمون رو مثلا محروم کردیم، نمیخوریم، میگیم که خب اضافه وزن پیدا نکنیم. اون عزیزانی که حالا چاق شدن میخوان به نوعی رژیم بگیرن، یا اطلاعات کمی داده میشه، یا اینکه واقعا باورپذیریش کمه که یه بیسکویت چقدر میتونه چربی داشته باشه. و این
موضوعی که در کل، حالا بیسکویت ها انواع مختلف دارن، اتفاقا هرچی بیسکویت ضخیم تر باشه، بیسکویت ها حجیم تر باشن، میزان چربیشون بالاتر هست. هرچی بیسکویت نازکتر باشه، برشته تر باشه، میزان چربیش کمتره. اما به هر حال اون چیزی که ما مثلا در رابطه با غذایی مثل بیسکویت بعد میدونیم، فقط اون آرد و شکرش نیستش، بیشتر چربیشه. بیسکویت دیگه ما کمترین و کم آرزه ترین بیسکویت 20% وزنش چربیه دیگه. مثلا میخوام دیگه این بیسکویتی دیگه در حد نونه خشک مزهش بخوایم داشته باشیم، بیسکویت های دیگه مثل این بیسکویت سبوسا تا 55% اینها وزن چربی دارن و به خودمون هم از خوشمزه است. و یعنی بیسکویت که ما اگه روغن توش نباشه میشه یه دونه نونه خشک.
ولی بعضی از این حالا بیسکویت ها مثلا میرسه رژیمی، من میخوام ببینم اینا چقدر، حالا به هر حال بحثی صنعتی چیزی دیگه است اون که در تغذیه گفته میشه،
ما چیزی به نام بیسکویت رژیمی واقعا
نان رژیمی بیسکویت رژیمی
بله ما چیزی به نام بیسکویت رژیمی نداریم. حالا بیسکویت های رژیمی تنها تفاوتی که دارن اینها یه مقدار قندشون رو یا قندهای مصنوعی میذارن توش، یا مثلا میان شکر رو حذف میکنن، مثلا میگن ما شهد توت بهش اضافه کردیم، شهد خرما بهش اضافه کردیم ده. که بازم این بازی ده. با الفاظه، یعنی این مثلا شهد خرما یا شهد توت، این هم شکر داره. ما شکر معمولی از چی به دست میاد؟ ما در ایران، کارخونجات ما در ایران که تولید شکر رو ما داریم، 80% کارخونجات ایران شکر رو از چغندر قند به دست میارن، یعنی از یک گیاه به دست میاد. 20% شکر در ایران از نیشکر به دست میاد. یعنی میخوام بگم شکر معمولی که یک چیزی نیست ما تو آزمایشگاه درست کردیم. حالا ما وقتی هم میگیم که این شهد توت زدیم بهش یا شهد خرم زدیم، این هم توش دوباره همون قندو داره، خیلی تفاوتی نمیکنه. مزاق بر این که شما چربی بسیار بالایی داره. اتفاقا بیسکویت های رژیمی برای اینکه اینا مزهش بهتره، چون اون معمولا شیرین کننده ای که بهش اضافه میکنن مثلا آسپارتام و سولفام و هر مدلی که میخواد بشه، وقتی که این بیسکویت میره توی فر پخته بشه، خب دمای بالای 200 درجه هستش، این یک تهمزه تلخی رو به بیسکویت میده، مزهش رو یک تهمزه به اصطلاح فلزی تلخ میده. و برای اینکه این مزهش بهتر بشه، اتفاقا چربی اینو بالاتر میره. یعنی بیسکویت هایی که به عنوان بیسکویت های رژیمی هستش، میزان چربیش از بیسکویت های عادی هم بالاتره. من خیلی وقتا به مریضایی که حتی دیابتی هستن، مریضای دیابتی، میگم آقا من خب دیدی من دیگه بیسکویت دارم رژیمی استفاده میکنم، من میگم اتفاقا برو بیسکویت عادی رو استفاده کن، حداقل لذتش رو ببری، چون نه تنها وسط بهتر نیست، حداقل بیسکویت رژیمی عادی استفاده میکنه ریز سر خوشمزه ترم هستش. و ما الان حتی انجمن های بین المللی مثل انجمن بین المللی دیابت، انجمن بین‌المللی چاقی، اصلا میگن آقا ما باید اصلا بحث مربوط به استفاده و تبلیغ چیزی به نام بیسکویت رژیمی ما نداریم و اینها اطلاع رسانی غلط به پابلیک یا عوام هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. واقعا رژیم درمانی، چه میدونم رژیم شناسی، اینا یک علمه. اینکه از همدیگه اطلاعات بگیریم قطعا نمیتونیم واقعا به اون هدفمون برسیم. خیلی متشکرم. به نظر میشه که آقای همراهی با توجه به شرایط شغلی که دارن باید اون بحث رژیم رو هم جدی بگیرن. حالا انشالله فرصتی هم بشه که بتونن ورزش بکنن. آقای دکتر نوروزی هم تو صحبتاشون اشاره داشتن که اگر وزنتون رو پایین بیاریم به کنترل فشار خونتون هم کمک میکنه، چه بسا اینکه دوز داروها هم بشه کم کرد، البته با نظر پزشک. اما آقای دکتر در خدمتون هستم. آقای دکتر بنی هاشم بفرمایید.
من اول صحبت هم از خانم شمس سالو بپرسم. خانم دکتر به نظرتون نمیاد آقای امرالله عمده چاقیش به خاطر که یه دفعه ورزش کنار گذاشته؟
دقیقا به همین صورت هستش. من چند دقیقه پیش گفتم خدمتشون، همونطور که ورزش اثرات خیلی مثبتی توی افراد داره، کنار گذاشتن ورزش باعث میشه این اثرات مثبت اثر معکوس داشته باشن. یعنی باعث بشه که خب چون افراد، مثلا شما وقتی ورزش میکنید متابولیسم بدنتون، سوخت و تازه بدنتون میره بالا و وقتی خب یه مقداری خب خورد و خوراکتون بیشتر میشه، وقتی ورزش کنار گذاشته میشه معمولا اون متابولیسم کاهش پیدا میکنه، ولی اون خورد و خوراک معمولا به همون صورت باقی میمونه و خود این باعث میشه که خب یه مقداری وزن افراد افزایش پیدا بکنه. ما اینو حتی تو ورزشکارای حرفه‌ای هم میبینیم و تو افراد عادی هم که بله دقیقاً این نکته هستش. و حتی وقتی ورزش کنار گذاشته میشه باعث میشه که بیشتر از همه هم چاقی که اتفاق میفته چاقی شکمی باشه، که حالا تو آقای امرایی هم این مشکل رو ما داریم. و میگم شروع کردن ورزش باعث میشه که خب این مشکلاتی که براشون پیش اومده خیلی زودتر هم کاهش پیدا بکنه.
پس معلوم شد، یعنی به نظر میاد عمده این چاقی بخاطر رها کردن یه دفعه ورزشه. ما خیلی هم میبینیم، یعنی خانم دکتر میگن یه نفر در اثر ورزش شدید آسیب دیده میشه، چاق میشه. یه نفر دوران ورزش حرفه‌ایش تموم میشه، الا ماشاءالله چاق میشه. یه نفر سبک زندگیش عوض میشه، ولی مثلا ازدواج میکنه مجبوره به جای 9 ساعت کار 15 ساعت کار کنه.
بله
خب
بله.
این شغلی که زیاد میشه یه دفعه 6 ساعت زیاد آسیب زننده است. بله. این شما از فعالیت فیزیکیتون رفتون پشت فرمون نشستید. این تشخیصش چرا ارزش داره؟ این که ما بفهمیم این مشکل چی بوده که باعث این روند افزایش وزن شد. وقتی مشکل بفهمیم بله. حل کردنش راحت میشه.
درست.
ببینید من حالا میخوام راجع به که شما یه دفعه ورزش کنار گذاشتی و علتش پیدا کنی.
بله.
بعد سعی کنی حلش کن. خب اگر بری دنبال این که چرا ورزش بشی دفعه گذاشتی کنار، چی شد، چه اتفاقی افتاد، این سوال رو بتونی حلاجش کنی، دوباره میتونی برگردی به همون ورزشی بله. که باید انجام میدی.
بله.
ببین ما برای تغییر سبک زندگیمون یه سری اطلاعات میخوایم. ببین امروز چه اطلاعات خوبی شما در آوردیم، مثلا این که بیسکویت سبوسدار خیلی کالری داره. این اطلاعات امروز فهمیدیم. خب حالا چیکار میکنیم؟ هر چی بیسکویت سبوسدار تو خونمون جمع
دقیقا.
یا مثلا خانم دکتر گفتن وقتی از سر کار میای اگه ورزش کنی ماهیچت نمیسوزه، نگران نباش. این اطلاعات در روند یادگیری یا حافظه ما به این میگیم اطلاعات، انگلیسیش میشه نالج. خانم حاجی من گاهی اوقات مجبورم انگلیسی بگم چون همکاران من
دستیارم
من
این
برنامه ها رو گوش میدن و بعد ما به همه دانشجوی تخصصی و فوق تخصصی همکارانم توصیه میکنیم رفرنس ها انگلیسی بخونن. گاهی اوقات نمیدونم منظورم از این کلمه فارسی چیه، مجبورم معادله انگلیسیش هم بگم تو
برنامه. حتماً مشکل نداره
چون مخاطبای ما خیلی گستردن. خب حالا چرا این اطلاعات باعث تغییر در سبک زندگی نمیشه؟ متخصصین علوم رفتاری میان اینو تقسیم بندی میکنن به دو جور حافظه. یه حافظه ای که مربوط به نالج میشه ما بهش میگیم سمانتیک مموری، هم چیزایی که آقای دکتر نوروزی خیلی خوب گفتن، خانم دکتر گفتن راجع بیسکویت سبوسدار ورزش. مونتا این سمانتیک مموری که مربوط به کتاب و اطلاعات میشه باید به مهارت تبدیل شه، مثل رانندگی شما. ببین الان شما 20 سال راننده، 30 سال راننده
بله.
دیگه وقتی میخوای دنده رو عوض کنی نگاه نمیکنی دور موتور به 3000 میرسه یا نه. اتومات این کارو میکنی. چرا این کارو میکنی؟ بلکه مهارت شده برات. درست. ببین تغییر سبک زندگی باید به مهارت تبدیل بشه.
بله.
یعنی اینکه شما عین مسواک زدن شب ورزش صبح ترک نشه.
بله.
عین اینکه شما دنده داری عوض میکنی بتونی غذای پرکالری از دست دور دست دور کنی. دونه دونه کنار بذاری.
درست.
علمیش میشه تبدیل اطلاعات به مهارت یا تبدیل نالج به اسکیل. باز من مجبور شدم انگلیسیشو بگم.
عذرخواهی می‌کنم.
حافظه عملکردی ما وقتی به مهارت به پروسیجرال مموری تبدیل میشه، اون وقتی که براش راحت میشه، لازم نیستش که شما برای دنده عوض کردن از دنده یک به دو همش دور موتور رو نگاه کنی. الان وقتش 3000 رسید من بزنم دنده دو. نه، میدونی.
بله.
برای سبک زندگیت هم همون میشه. خود به خود از چیزایی که مضرن براتون دوری میکنید.
بله.
فقط باید این مداومت رو داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنی هاشم از شما، آقای دکتر نوروزی، خانم دکتر شمس، آقای امرایی، از شما هم تشکر میکنم. شنوندگان محترم رادیو سلامت، ممنونم از همراهیتون. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
سپاس از تک تک شما شنوندگان همراه، عزیزان هموطن. خب عزیزان، به لحظات نورانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظات از شما طلب در واقع دعا داریم و امیدوار هستیم که ما رو از دعاهای خودتون بی نصیب نذاریم. اما امروز اذان مغرب به افق تهران در ساعت 19:51 خواهد بود. به هر حال در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که در کنار هم بتونیم این لحظات نورانی رو پشت سر بذاریم و بیماران رو هم فراموش نکنیم.
سین اول سبحان الله پاک و منزه هست خدایی که تو را آفرید، او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام خداوندی که بهتر از هر کسی به راز درون ما آگاه است. سلام بر شما همراهان خوب هموطن، شما که لحظه های نیایش رو بسیار دوست دارید، شما که مهیا شدید تا به روی آسمان خدای نورها و روشنایی ها رو صدا بزنید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن مرحوم استاد محمد قفاری.
الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
عزیزان هموطن، قبول باشه طاعات و عبادات شما، امیدوار هستیم که ما رو هم فراموش نفرمایید. از موج رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم. ساعت 19:58:39 است. از شما درخواست میکنیم که همچنان روی این موج رادیویی باشید و تا ساعت 22:10 شب ما رو همراهی کنید. همکاران ما برای شما برنامه هایی رو در نظر گرفتند که در این فاصله زمانی میتونید شنونده باشید. از جمله برنامه مخاطب خاص که ساعت 25:00 تقدیمتون میشه. برنامه ویژه داریم برای کوچولوهای عزیزمون با عنوان سیبک و قصه های مادر بزرگ و در نهایت نمایش تقدیمتون میشه. سپاس که این شبکه رادیویی رو میشنوید. راه ارتباطی شما، یکی از راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره پیامک 3102 هست.